مبحث ولایت فقیه، مقدمه ای بر بحث ولایت فقیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. از مهمترین مسائل اسلامی که در طول تاریخ شیعه هم وارد مورد نظر بوده، بلکه بگیم مورد نظر فقها و اندیشمندان تشیع بوده و در ابعاد گوناگون این مطلب مورد بحث و بررسی قرار گرفته، ولایت فقیه هست، اون هم به نحو ولایت فقیه عادل که در حکومت اسلامی یا در جامعه شیعی بتواند که امورات دینی مردم رو بر عهده خودش بگیره. چرا که همونطوری که ما میدونیم حکومت در اسلام، در واقع اون حکومتی که ما عنوان حکومت اسلامی بحث میکنیم و مطرح هست، در واقع امر همون نظام امامت و ولایت هست. یعنی وقتی صحبت از حکومت اسلام میشه، صحبت از مسئله ولایت و امامت، حالا به معانی که انشاءالله در طول بحث بهش اشاره خواهد شد میباشد، نه چیز دیگر. و وقتی که گفته میشه که ولایت فقیه، یعنی بحث فقیه به میون میاد، یعنی این که اون فقیه به عنوان نماینده اون امام که در بحث امامت مطرح هست، این فقیه به عنوان نماینده اون امام مخصوصاً در زمان غیبت امام زمان علیه الصلاه و السلام که ویژگی خاصی دارد، این بحث مطرحه. یعنی وقتی صحبت میشه از ولایت فقیه، یعنی ولایتو که عرض کردیم، گفتیم که از مسائل بنیادی و اصولی در مذهب و مکتب تشیع هست، و فقیه هم که صحبت چه میکنیم، یعنی بلافاصله باید تو ذهن ما بیاد که نماینده امام معصوم مخصوصا در چنین زمانی که زمان غیبت کبرا هستش، که چی بشه که این باید در حکومت اسلامی بیاد زعامت و امامت امت رو عهده‌دار بشه. وقتی این مطلب در مورد ولایت فقیه مورد توجه قرار بگیره، دیگه مشخص میشه که دیگه برای اهمیتش جای هیچ بحث و گفتگو نیست، که ما باید این مطلب رو مثل مطالب دیگر اعتقادی و بلکه فقهی حتما مورد بررسی قرار بدیم و بشناسیم این مطلب که ولایت فقیه چی هست. برای همین منظورم هستش که در طول تاریخ حیات تشیع و شیعه، پس از مخصوصا غیبت حضرت ولی از ارواحنا له الفدا، مسئله ولایت فقیه به صورت گسترده و عام، به طوری که حکومت، یعنی به همین معنی که عرض کردیم که حکومت در دست یک فقیه و زعیم عادل قرار بگیره، این در طول تاریخ حیات شیعه تا قبل از انقلاب اسلامی این مطلب محقق نشده و پیاده نشد. و در این قبل از انقلاب اسلامی رو عرض میکنیم، در این صدها سال گذشته، یعنی بعد از غیبت کبرا و تا قبل از انقلاب اسلامی، فقط از نظر علمی بحث ولایت فقیه در کتب فقهی، مجامع علمی یا در موارد خاصی به صورت خصوصی یا حالا به صورت عمومی گذرا مورد بحث قرار گرفته و به صورت رسمی و قانونی حتی حالا خدمتون عرض خواهیم کردیم که حتی در کتب بابی به این منظور داشته باشه که مثل بابهای دیگه مثل باب الصلاح، باب الزکاه، باب الصوم این گونه مورد بحث قرار بگیره حتی به این صورت هم نبوده. حالا اینها رو توضیح خواهیم داد. خلاصه به صورت یعنی اینجور عرض بکنیم که ولایت فقیه به صورت بحثی که عموم مردم ازش بهره مند بشن و اهمیتش مشخص بشه مخصوصا در زمان غیبت، این مطلب خیلی خیلی کم مطرح بوده و مورد بحث قرار گرفته. این مطلب تو این صدها سال گذشته از زمان غیبت کبرا تا قبل از پیروزی انقلاب این مطلب به همین صورت بوده که عرض کردیم. در زمان انقلاب بزرگ مرجع تقلید شیعه و بلکه فردی که واقعا غرب و شرق رو متحیر و سرگردان کرد و خود مسئله روز جهان گشت، یعنی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، در سال 1357 هجری شمسی ایشون یک انقلابی عظیم رو در کشور ایران به وجود آورد و مبنای اون رو ولایت فقیه قرار داد. تا قبل از ایشون اگر شما به تاریخ شیعه نگاه کرده باشید بعد از غیبت کبرا ما حکومتی به نام حکومت اسلام به این معنا نداشتیم. یعنی اولین حکومت اسلامی که درش حکومت بر مبنای ولی و ولایت فقیه پایه‌گذاری شد و تشکیل شد، عرض به خدمتون که سال 1357 هجری شمسی بود و معمار این کار هم حضرت امام رحمت الله علیه بود. اما اون بزرگوار چگونه بحث ولایت فقیه رو مطرح کرد؟ ایشون در سالهای قبل از پیروزی انقلاب، مثلا حدود سال 41، 42، 40 در نجف اشرف بحثی رو داشت، سلسله مباحثی رو داشت ایشون که پیرامون تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای ولایت یک فقیه صحبت میکرد و این سلسله مباحث همون موقع هم اینها چاپ شد به صورت کتبی، در داخل ایران هم منتشر شد بدون اسم یا با این عنوان که نامه ای از امام موسوی کاشف القطاع، یا فقط رو کتاب نشون بودن ولایت فقیه، اسمی نمی نوشتن، اسمی از این بزرگوار نمی نوشتن. خب بعد از انقلاب طبعا این مطلب، این سلسله سخنرانی که جمع شده بود یک مقداری مستندتر شد، حواشی پیدا کرد، محققینی آمدن حاشیه ای زدن، جمع‌آوری کردن، بحث رو مدون کردن، کتابی به نام ولایت فقیه امروزه در دسترس ما و شما هست که مزین هست به نام مؤلف و در واقع جمع کننده مباحث این کتاب که حضرت امام رحمت الله علیه هستش. بعد هم وقتی که خب معمار این قضیه حضرت امام رحمت الله علیه بود، طبیعتاً وقتی حکومت میخواست بر اساس ولایت فقیه شکل بگیره و تشکیل بشه، ایشون دستوری صادر کردن که در قانون اساسی هم این مطلب گنجونده بشه و در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل پنجم مسئله ولایت فقیه اونجا گنجانده شد و مورد بحث در مجلس قرار گرفت. هفته ها بحث کردن تا به عنوان اصل پنجم قانون اساسی مسئله ولایت فقیه پذیرفته شد. نحوه پذیرفته شدنش رو هم شاید دوستان بخوان که بدونن که به چه صورت هست. گفته شده که مسئله ولایت فقیه در ضمن اصل پنج، یعنی اصل پنجم، با 53 رأی موافق و 8 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع به تصویب رسید و حدود اختیارات و وظائف و شرایط ولی فقیه و بحث ولایت فقیه هم در ضمن اصول 107 قانون اساسی تا 112 با اکثریت آرا و اقل مخالف و ممتنع به تصویب رسید و جزء اصول قانون اساسی قرار گرفت. این تقریبا میتونیم بگیم که مقدمه ای خیلی خیلی مجمل و فشرده و کوتاه پیرامون مسئله ولایت فقیه و نحوه شکل گرفتنش از قبل و بعد از انقلاب هست. این از یک طرف قضیه است. از طرف دیگر خب مردم همونطوری که تقریبا عرض کردیم، حالا بیشتر بهش خواهیم پرداخت، مانند مسئله صوم و صلات و خمس و زکات و حج و امثال اینها، مثلا مسئله حج اینه که مردم یا خودشون به هر حال راه میافتادن عمره میرفتن یا دولت اینها رو چه در قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب میبرد برای حج تمتع. ولی خب مسئله صوم هم که ماه مبارک رمضان یه ابتدایی یه انتهایی داشته، مسئله صلات هم که نماز مردم روزی 5 بعده اونایی که نماز خون هستن بالاخره میخونن، مجبور هستن با احکامش یه جوری رابطه برقرار بکنن تو رساله های عملیه. اما مسئله ولایت فقیه، خب شما هر رساله‌ای رو بگیرید اصلا مسئله‌ای به نام ولایت فقیه تو این رساله ها وجود نداره که راجبش بحث شده باشه. ممکنه حالا مثلا اخیراً شاید آورده باشن موضوع رو بحث کرده باشن، من هم خودم هنوز ندیدم، شاید نیازی هم ندیدن چون مسئلهش مسئله بوده که خب عرض کردم تا حکومتی تشکیل نشود مبتلا به پیدا نمی کنه. چون مبتلا به پیدا نکرده، مثلا سعی کردن که مثل خیلی از مسائل دیگر او رو در رساله های عملیه نیارن چون مبتلا به نداشته. چون نبوده در رساله های عملیه و کتاب هم طبیعتاً کمتر در این زمینه در بد و انقلاب نوشته شده بود و اگر در قبل از انقلابم کتبی در زمینه ولایت فقیه نوشته شده بود صرفاً کتب تخصصی بوده، نه کتبی که عام و عوام ازش استفاده بکنن. مانده بعد از انقلاب، بعد از انقلاب یک سری نویسنده ها بعد از اینکه حضرت امام مسائل ولایت فقیه رو تقریبا به صورت کلی جا انداختن برای جامعه، اینها شروع کردن تازه کتاب نوشتن. ولی این کتاب ها هم که انسان میخواند و یا الان هم میخوانه، یک سریش، چون البته همه اینها صرفا اول دیدگاه خودشون رو مورد نظر قرار دادن، یعنی استنباط‌ها و تحلیل‌های خودشون رو مورد نظر قرار دادن، شاید بگیم اکثرشون به همین صورت هست، و سپس اون نظریاتی که از فقها بوده آوردند. و چون بحث تخصصی هم بوده، خواهش میکنم خوب دقت بکنید، چون بحث تخصصی هم بوده تخصصی به این مسئله پرداختن، نه به صورت عوامانه و عامیانه و قابل فهم برای همه. مثلا وقتی به صورت تخصصی مورد بحث قرار بگیره، خب شما یک مسئله رو بدین دست یک عالم که یک مسئله تخصصی مخصوصا مسئله فقهی رو مورد بحث و بررسی قرار بده و روش بحث بکنه، میشه عالمانه بحث کردن، عالمانه صحبت کردن، از یک سری واژه‌های استفاده کردن که این واژه‌ها مورد عرض به خدمتون که فهم و درک برای همگان نیست. اصولا حالا من یک شاید گله ای رو هم بخوام شخصی اینجا انجام بدم، شاید گله وارد باشه شاید نباشه، میخوام این رو عرض بکنم که بحث های تخصصی اعتقادی یا فقهی در جامعه ما، اونهایی که باید کل جامعه باهاش ارتباط برقرار کنن و در تماس باشن، متاسفانه به صورتی که عوام ازش سر در بیارن مطرح نمیشه، چون یک سری از دانشمندان ما هستن که اصلا از بیان کلمات تخصصی، واژه‌های تخصصی فقهی یا کلامی یا عرفانی به صورت عامیانه بخوایم صحبت کنیم، قلمبه سلمبه، اصلا لذتی میبرن خودشون. ممکن حال این لذت نفسانی هم نباشه ها، ولی خود این کلمات، مثلا شما بعضی از این بزرگان رو دقت بکنید که مثلا کتابی نوشتن مثلا در زمینهای اعتقادی، کلامی، فقهی، واژه‌هایی رو عربی در کنار هم ردیف میکنن که احساس میکنن شاید بعضن که هر کس کمتر این واژه ها رو بفهمه، خود این مطلب یک لذتی داره. نمیخوام بگم این لذت لذت نفسانیه ها، ولی خود شما هم مثلا دیدید یک جایی که نشستید، مردم هم دوست دارن که یک کسی بعضی جاها بیاد مثلا نه زیاد 2-3 دقیقه 5 دقیقه یه واژه های قلمبه سلمبی رو کنار هم کنه بگه، همه به هم نگاه کنن بگن آقا عجب علمی دارد، سوادی دارد، تخصصی دارد، احسن. بعد همه هم به هم دیگه میگن ما که چیزی نفهمیدیم. خود این برای این عوام هم یه لذتی داره که بگن ما که چیزی نفهمیدیم، از بس طرف سوادش بالاست. متاسفانه ما در بحث ولایت فقیه به این مشکل هم مبتلا هستیم، دوچار هستیم که اگر بحثی پیرامونش صورت گرفته، انقدر بحث تخصصی هست که متاسفانه عوام یا چیزی سر در نیاوردند، یا وقتی شروع کردن این کتب رو بخونن، چون دیدن این کلمات قلمبه سلمبه هست، حوصله پیدا نکردن بخوانن و ادامه بدن، و لذا بعضن بوسیدن گذاشتن کنار، یا بعضن اصلاً مثل خیلی مباحث دیگه حوصله مطالعه نداشتن. همون نشأت گرفته از اون بحث مطالعه در کشور خودمون که درصدش بسیار پایین هست، این هم مشمول همون طرح میشه، ولایت فقیه هم همون شد. پس اکثریت مردم ایران اگر ما بخوایم که آمار بگیریم، شناخت کاملی از محتویات ولایت فقیه ندارن. یعنی بحث فقهی و تخصصی ولایت فقیه از این بس از محتویات شناختی ندارن. واقعا شما میکروفون رو ببر بین مردم عوام ما، بین خود ماها، بگو آقا ولایت فقیه چیست؟ خیلی طرف مثلا آدم مخلصی باشه، خالصی باشه، بنده خدا مثلا آدم زحمتکشی، کارگر اینا، میگه ولی فقیه یا ولایت فقیه یعنی حضرت امام. الان هم میگه ولایت فقیه چون حضرت امام از دنیا رفته، میگه مثلا رهبر انقلاب. خب این مصداق تعریف ولی فقیه و ولایت فقیه که نیستش، ولی میگم ولایت فقیه تعریف کنم، میگه من میفهمم که رهبر یعنی ولایت فقیه، این بد نیست. ولی تعریف ولایت فقیه بیان مصداقش نیست. مصداقش این که حضرت امام بوده، حالا رهبر انقلاب هستن. عرض به خدمتتون که اینا مصداقه، ولی تعریف ولایت فقیه باید ببینیم که تعریفش. ولی اکثریت مردم شناخت کاملی از ولایت فقیه ندارن. همونجور که عرض کردم، بنا به گفته یکی از نویسندگان یکی از کتبی که من مطالعه می‌کردم در باب ولایت فقیه، ایشون میگفتش که اگر که اونجا نوشته تو کتابش که اگر ما بریم سراغ مردم، حتی بعضی از مردم تصور میکنن که ولایت فقیه یک شخص خاص هست، مثلا مثل حضرت امام، در حالی که این یک مصداق هست. این از یک طرف که خب مردم خالص و مخلص فقط مصداق ولایت فقیه رو میدونن، تعریف آنچنانی نمیدونن. ممکن حالا یه خط هم فرضاً تعریف بکنن، بگن آقا فرضاً ولایت فقیه یعنی مثلا اینکه یک فقیهی بیاد در رأس کشوری، او دستور بده ما اطاعت بکنیم. اینا هم همه خوبه، بد نیست، ولی یه وقت ما میخوایم محتوای ولایت فقیه مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم مثلا چی هست، او یه بحث دیگه است. این یک طرف. از طرف دیگه گروهایی هستن که با انگیزه های سیاسی اینا هستن که میان بر ضد ولایت فقیه در میان مردم و در مقیاس جهانی میان اینها فعالیت میکنن. از روز اول هم که بنیانش توسط معمار این موضوع که حضرت امام رحمت الله علیه بودن گذاشته شده، این گروه ها فعالیت خودشون رو شروع کردن، تبلیغات بسیار وسیعی رو کردن، و حتی یک عده‌ای رو از همین مردم عوام بدون اینکه بدانن که ولایت فقیه چیست فریب دادن. اینا هنوز هم طفلک ها هستن، نمیدونن ولایت فقیه چیه، مخالفت هم میکنن. خیلی جالبه این جمله رو در نظر داشته باشید، نمیدانن با چه چیزی مخالفت میکنن. یعنی اصلا چون محتوای ولایت فقیه رو نمیدونن، نمیدانن با چه چیزی دارن مخالفت میکنن. این مشکل کرده کار رو. خب وقتی که ما اینها رو میبینیم در مجموع، با این وقت کمی که داریم میخوایم خیلی مختصر صحبت کرده باشیم، میبینیم که آقا احساس میشه که به عنوان یکی از ضروری ترین وظایف دینی و شرعی، یک بحثی رو نسبتاً مفصل و استدلالی و قابل فهم و درک برای همه اقشار جامعه، خب به عنوان بحث ولایت فقیه مطرح بکنیم، نه تخصصیش بکنیم زیاد، نه از حالت دایره تخصص خودش، یعنی بحثی که باید حداقل تو اون ابعاد خاص خودش مطرح بشه، بیرونش بیاریم، هر دو رو مراعات بکنیم، اینم مشکل هست البته. واژه ها رو بیاریم تعبیر ترجمهش بکنیم به لسان و زبان ساده برای همگان، و خلاصه اون کاری که باید روش انجام بدیم بدیم، که همه عوام وقتی که این مجلس تمام میشه یک سی دی، یک کاستی به وجود میاد، انشاءالله همه بتونن این مطلب ولایت فقیه رو به زبان بسیار ساده و قابل فهم متوجه بشن و بفهمن، خودمونم بفهمیم چی داریم میگیم. چون یه وقتایی هستش که یک بحث انقدر تخصصی، خود یک فرد دانشمند میاد راجبش صحبت میکنه، آخر سر از خودش هم که میپرسی این بنده خدا نمیتوانه توضیح بده که یعنی چی. یعنی فقط رو واژه ها بازی کرده، و بازی کردن با این واژه ها گاهی هستش که انسان رو از مسیر اخلاص دور میکنه. این رو زیرش باید یه خط قرمز کشی، از مسیر اخلاص انسان رو دور میکنه، و کم کم انسان عادت میکنه بازی کردن با واژه ها رو. فردی بود فصوص الحکم ابن عربی رو درس میداد، عرض به خدمت میگم من میخوام درس بدم، شاگردانی مثلا برن پیشش درس بخونن، همون در درس اول ازش پرسیدن که اینجا منظور از این حاء ضمیری که تو اینجا هست مخلوق یا خالقه، نمیتوانست توضیح بده که این خالق یا مخلوق، ولی از این که من میخوام فصوص الحکم ابن عربی رو درس بدهم یک سری واژه های خیلی قلمبه سلمبه، و خود این مطلب فصوص الحکم، به 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 ابن العربی، اینو ما بیایم در کجا میری آقا من دارم میرم فصوص الحکم رو مثلا بخونم، الفلان فلنس مثلا ورچیچی مثلا بخونم، این از کی؟ از ابن عربی. به به چه چیزایی تو میخونی ها، ما نمیتونیم اینا رو بخونیم. این خودشیه اصلا در ذهن بعضی کلاسی ایجاد کرد. ما میخوایم اینا رو بذاریم کنار، میخوایم بیان به زبان بسیار ساده و در این حال از اون کلاس ولایت فقیه، از ابعاد بحث ولایت فقیه هم خارج نشیم، این بحث رو مطرح کنیم و آخر سر یه چیزی دستمون باشه بفهمیم که از آنقا ولایت فقیه یعنی چی. لااقل علاقه مندان به این بحث بعد از چند سال به نحو بسیار ساده با این موضوع آشنا بشن و در مقابل سوالات و اشکالات مخالفین و دشمنان دوچار وادادگی و انفعال نشه. اجازه بدید این مطلب رو هم در 4-5 دقیقه خیلی سریع، که مطلب بسیار مهمی است، من خدمتتون عرض بکنم. قبل از اینکه این مطلب رو بگم، من 3 فراز از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو میخونم خدمتتون راجع به ولایت فقیه، بعد اون مطلبی رو که گفتم خدمتتون عرض میکنم، بعد کم کم میپردازیم انشالله به اصل بحث. از اصل 56 بیان می داره که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست، و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم ساخته است، هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند. ببینید من اینا رو دارم می خونم برای این که بگیم مخالفین این بحث حتی مطالعه هم نکردن اینها رو. دوم، در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدبر و مدیر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند. اینم اصل 5 قانون اساسی، گوشه از این اصل است. آخرین مطلب 3، هرگاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل 109 که همون شرایط اصل 5 هست گردد، از مقام خود برکنار خواهد شد. اینم از اصل 111 قانون اساسی هست. اون که مطلبی که میخواستم عرض کنم در 3-4 دقیقه بگیم، بعد انشالله بریم آرام آرام در متن بحث وارد بشیم، میخوایم بگیم که ولایت فقیه در واقع بین 2 گروه مطرح، یک گروه موافق هست، موافق این بحث، که خود این گروه موافق به دو دسته الف و ب تقسیم میشن. دسته الفشون یه دسته علما هستن که علما این بحث رو متوجه شدن، حالا کم بیش، عرض به خدمتتون این که با یک معیارهای خاصی، با یک شرایط خاصی، به هر صورت بوده متوجه شدن این بحث رو. درست؟ قسمت ب، عوام مردم هستن که عرض کردیم عوام مردم 100%، 70%، 50% هم از محتوای ولایت فقیه آنچنان اطلاعی ندارن که بحث رو به صورت تخصصی و یا نیمه تخصصی دریافته باشن، بلکه مردم به صورت کلی چون حضرت امام رحمت الله علیه مورد اعتماد مردم و مورد نظر مردم و بزرگ مرجع مردم بوده، مردم هر چی ایشون میگفتن میگفتن آقا والامر الیکم، امر امر شماست، هر چی شما میگی ما ولایت فقیه قبول داشتیم، ای به چشم، مطیع اون بزرگوار بودن و هستن و خواهند بود ان شاء الله. اینه که پذیرفتن ولایت فقیه، ولی از محتوای ولایت فقیه اون اطلاعات لازم و تخصصی رو که دانشمندان شیعه دارن، علما دارن، اونها ندارن. این الف و ب گروه اول مخالفین. در گروه دوم موافقین، گروه دوم مخالفین هستن. مخالفین ولایت فقیه چند دسته هستن؟ دسته اول عده‌ای هستن که اصلا اصولا با اسلام و قرآن و مسائل اسلامی و امثال اینها اصلا موافق نیستن، نه تنها با ولایت فقیه بلکه با مسائل دیگر اسلامی هم اینها مانند خواندن نماز و روزه و خمس و اینها اصلا موافقتی نداشتن. الان هم خودشون میگن، میگن آقا ما میخوایم یه روزی بشه که زنها حجابشون رو کامل بردارن، رقاص خانها، رقاص جاهایی که رقص میکنن، رقاصه ها بیان برقصن، مکانهای رقص و اینها، قمارخانه ها، مشروب فروشی ها دوباره به کار بیفتن، چیزی که الان دارن میگن به کار بیفته و ما بیایم یه فضای آزاد اینجوری داشته باشیم، همون بیبندوباری رو که خیلی کشورها دارن در گذشته هم اینجا بوده ما هم داشته باشیم. حالا من سوال از شما میکنم، قبل از این یه سوال بکنم یک صلواتی محبت بفرمایید. من سوال از شما میکنم که آقا موافقت اینها یا مخالفت اینها با ولایت فقیه چه به درد ما میخوره، چه فایده ای داره؟ حالا اینا موافق ولایت فقیه هم باشن، چه دردی رو از دین دوا میکنن اینها؟ چه دردی رو از جامعه دوا میکنن؟ موافقت و مخالفت اینها برای ما اصلا ارزشی نداره. اینها خیلی زور بزنن، خیلی بخوان کار خوب کرده باشن، باید برن بنده خدا بشن، اول به اعتقاد به خدا، به رسولش، به قرآن، به این احکام پیدا بکنن، حالا ولایت فقیه میمونه آخر سر. عرض به خدمتون که بعدن حالا اونو یه کاریش میشه کرد. اینا اصلا به یک چیزای اصولی تر از این حرفا که اصل و اساس اعتقاد به خدای تعالی و به رسولش، به قرآنش اصلا اعتقاد ندارن. ولی ازا بحث کردن با اینها سر ولایت فقیه یک چیز، عرض به خدمتون که بی خود زمان رو از دست دادن و هدر دادن زمان، حیف و مل کردن عمر هست. اگر اینها آمدن به ولایت فقیه اعتقاد پیدا کردن، ما باید متعجب بشیم واقعا. خب اینا یه دستن. دسته دوم یه سری افراد متدینن، ولی خب اینها با نظام جمهوری اسلامی مشکل دارند. تصور میکنن که ولایت فقیه یک مسئله سیاسی است، مسئله سیاسی است که اینها این مسئله سیاسی است و نظام جمهوری اسلامی ولایت فقیه رو از خودش در آورده، میخواد به وسیله ولایت فقیه از اونها بهره برداری بکنه، مثلا دین اونها رو آلوده بکنه. اینها انقدر ذاتن از سیاست متنفرن، همین که شنیدن و نه این که بخوایم این مطلب واقعیت داشته باشه، شنیدن که ولایت فقیه یک مسئله سیاسی است، دیگه طرف ولایت فقیه نمیدن، یعنی میترسن، چون طرفش نمیرن و لذا از سیاست هم متنفرن، حاضر نیستن که درباره ولایت فقیه بشینن یک کتاب بخونن، یه خود فکر بکنن، ببینن اصلا چی هست، چرا اینها باهاش مخالفن. انسان وقتی میخواد با یک چیزی مخالف باشه، ما بارها عرض کردیم توی صحبت‌های خودمون، در مخالفت با یک چیزی انسان باید دلیل داشته باشه، در موافقت یک چیزی هم باید دلیل داشته باشه. بی دلیل با یک چیز موافق یا مخالف بودن، این همچین معیار عقلی درستی نداره. اینم دسته دوم. اینها هم از این مسئله فراری هم اصلا تا میگی ولایت فقیه یه حالت رمیتی به اینها دست میده، یعنی فرار میکنن و میگن آخ آقا ما رو قاطی مسئله سیاسی نکن، ما مخلص شما هم هستیم، من یه گوشه یه کاری ندارم. دسته سوم عده این میدونن ولایت فقیه چی هست، آگاهن، یعنی رفتن ولایت فقیه و تعطوی ولایت فقیه رو در آوردن، آگاهانه هم با ولایت فقیه مخالفت میکنن. این خیلی جالبه، یعنی همون مسئله‌ای که در اسرائیل و آمریکا و اینها که اینها یک واحدی رو اونجا بخشی رو تشکیل دادن، بخش شیعه شناسی، و اسرائیل یکی از مهمترین و فعالترین بخش‌ها بخش شیعه شناسی هست، کنار اون بحثی به نام ولایت فقیه هم مطرحه. در آمریکا هم همینطور، در انگلستان هم همینطور، افرادی رو میارن اونجا بحث میکنن، خوبم بحث میکنن که آقا ولایت فقیه چیه و میدوننم چی، آگاهن آگاهانه عوامل خودشون رو در داخل کشور هم فعال میکنن که با این مطلب مخالفت کنن. چرا؟ چون اونها رسیدن به تی ولایت فقیه، میدونن تی ولایت فقیه این هست که اگر مملکت و کشوری تحت ولایت ولی فقیه عادلی قرار بگیره، اینها دیگه 100% باید فاتحه منافع خودشون رو در اون کشور چی بخونن. گاز دیگه مال اینها نخواهد بود، نفت مال اینها نخواهد بود، اینجا دیگه افغانستان نخواهد بود، عراق بدبخت نخواهد بود، عرضم به خدمتتون که آسیای میانه نخواهد بود، کشورهای دیگه نخواهد بود، کشورهایی که الان حوزه خلیج فارس هستن هیچ کدوم حاکمیتی روی کشورهای خودشون ما میدونیم ندارن. مصر کشوری است که شما دارید میبینید تمام دارن کپسول‌های گاز رو مردم تو صف شبا نشون میده که میذارن گاز میگیرن، از اونور لوله های گاز مدرن رو کشیدن، مستقیم گاز مصر داره با یک سمن بخسی داره میره اسرائیل. اسرائیلیا از گاز لوله کشی استفاده میکنن، مصری ها که خودشون دارن گاز به اسرائیل صادر میکنن از گاز کپسولی دارن استفاده میکنن. خب اون کسی که آگاهانه مخالفت میکنه میدونه تایی ولایت فقیه که همچین چیزیست، ولی زا اینها عرض به خدمتون که بهانه های واهی دارن، تهمت های مختلفی رو فراهم میکنن، از طریق شبکه‌ها و رسانه‌های خودشون القا میکنن و کاری که باید انجام بدن سال‌هاست دارن انجام میدن. و تعجب هست اگر روزی اینها مثلا دهنشون رو ببندن، مثلا خفه بشن و از این حرفا دیگه نزنن. این تعجب، این حالا هم ادامه داره. هر روزش که شما بگی تا زمانی که این مسئله هست، یعنی ولایت فقیه هست، اسرائیل مخالف، آمریکا مخالف، انگلیس مخالف، وهابیت مخالف، اینا همه مخالف. چون حالا میگیم وقتی وارد بحث بشیم ببینیم که اصلا چرا وهابیت مخالف هست، مثلا چرا مثلا یه عده ای از غیر تشیع مخالف این قضیه هستن، اینا رو هم عرض میکنم. اینم دسته سوم. عده ای دسته چهارم هستن که از مردم عوامن که اصولا اطلاعی از ولایت فقیه ندارن، ولی یه مطلب اینجاست، این طفلی ها اینجور نیستن که مثل اون موافقی بگن آقا هر چی مرجع بگه ما همونو گوش میکنیم. ما کیلویی، معذرت میخوام اینجور صحبت میکنم، عذرخواهی میکنم، ببخشید، موافقین ما اینجور بودن که میگفتن آقا ما یه عوام بودن، میگفتن آقا ما کیلویی ولایت فقیه رو پذیرفتیم، عذرخواهی کردیم. خب ولی اینا اینجور نیستن، اینا اطلاع از ولایت فقیه ندارن. تفاوتشون با اون موافقین این هستش که دیگرانی که میدونن اینها اطلاع ندارن و مقرز هستن، هر جوری که بخوان ولایت فقیه رو برای اینا معنی میکنن. این خطرناکه، ولی اینا زده میشن از ولایت فقیه، تحت تأثیر قرار میگیرن، نادانسته با ولایت فقیه مخالف میشن، اصلا نمیدونن ولایت فقیه چی هست ولی باهاش مخالف میشن. این هم یه دسته هست. دسته پنجمی هم هستن عده‌ای از دانشمندانم که تحقیق کردن راجع به ولایت فقیه ولی تحقیقشون کامل نبوده و اینها هم با اون استدلال‌های خودشون که حالا انشالله مورد بررسی تا حدودی قرار خواهیم داد، با یا کل ولایت فقیه یا با اجزایی از ولایت فقیه مخالفت میکنن. حالا من دو سه تا جمله از جملات مخالفین ماهواره‌ای و سایت ها اینترنت عرض بخدمت امثال رسانه ها فلان اینا رو براتون عرض میکنم که ببینید چجوری القاء میکنن به مردم عوام ما که اطلاعی از مسئله ولایت فقیه ندارن. بیاید از اینها عرض کردم جزء هم مخالفین رده اول، کسانی که اصلا اعتقاد به اسلام هم ندارن. ببینید بیانش چجوریه، میگه ولایت فقیه گشادترین کلاهیست که به سر مردم ایران میرود. عده دیگرشون میگن که معنای ولایت فقیه این است که مردم مانند اطفال صغیرند و حق تصمیم گیری در سرنوشت خود را ندارند و فقیه قیم مردم است. اینا رو داشته باشید، حالا میخوایم به بحث که بپردازیم ببینید چجور. عده دیگرشون میگن ولایت فقیه یک حکومت خودکامه ضد انقلابی و ضد خلقی است. اون دسته دیگر، حالا اینا کیان؟ مارکسیستن، کمونیست ها هستن، لائیک ها هستن، هست کردن، مثلا اعتقادی به خدا هم ندارن ولی دارن راجع به ولایت فقیه این حرف ها میزنن که رو اون ذهن عوام تأثیر بگذارن. میگه که ولایت فقیه دیکتاتوری عباب و عمامه است. اون یکیشون میگه اسلام پدیده‌ای به نام ولایت فقیه نمیشناسد. و اینها به این صورت نشستن شب تا صبح، صبح تا شب این برنامه ها رو جزئی از برنامه های تبلیغی خودشون بر علیه ولایت فقیه و بر علیه اسلام و این هاست دارن مطرح میکنن. در زمینه دانشمندانم که گفتم بعضن مخالفن، کتابیست به نام ولایت فقیه در اندیشه فقیهان، جناب آقای دکتر یعقوب علی برجی نوشته این کتاب رو. ما اگر حالا عرض میکنیم اسم کتابی رو میادیم تأیید و تکذیب نمی کنیم، دقت بکنیم، صرفا برداشت آزاد هست. در صفحه 7 پیشگفتار این کتاب میگوید که بحث ولایت فقیه از آغاز اجتهاد در کتابهای فقهی راه پیدا کرد، لکن با کمال تأسف به هنگام تنظیم یعنی دستبندی بابهای فقهی باب خاصی به این موضوع مهم و حیاتی اختصاص نیافت و فقیهان در بابهای گوناگون فقه هر جا که اجرای حکمی منوط به اذن حاکم بود از ولایت فقیه بحث کردند. از زمانی که محقق نراقی یکی از دانشمندان شیعه مباحث مربوط به ولایت فقیه را جمع آوری کرد و فصل جداگانه ای از کتاب ارزشمند اوائد الایام، اوائد اولش با این هست بعدش ادو یعنی با همزه هستش، اوائد الایام را به این موضوع اختصاص داد، سرفصلی از توجه و اهتمام به این موضوع را رقم زد و از آن پس پژوهش‌های مربوط به ولایت فقیه در کتاب‌های قواعد فقه نیز راه یافت و فقیهانی همچون میرفتاح حسینی مراغی در العناوین و سید محمد آل بحرالعلوم در بلقة الفقیه و و غیره به پیروی از نراقی قاعده‌ای را به این موضوع اختصاص دادند. بعد می‌فهمد پس از آن که شیخ انصاری رحمت الله علیه نظرات خود درباره ولایت فقیه رو در کتاب مکاسب ارائه داد، مباحث مربوط به ولایت فقیه تا حد زیادی در کتاب البیع متمرکز شد. کتاب البیع یعنی کتاب خرید و فروش از نظر فقهی. و فقیهان پس از شیخ، یعنی شیخ انصاری، پژوهش‌های خود در موضوع ولایت فقیه را در حاشیه کتاب البیع شیخ انصاری بیان کردند. پس از آن با طرح استوار ولایت فقیه از سوی حضرت امام رحمت الله علیه و عینیت یافتن این اندیشه سیاسی، حکومتی در ایران موضوع ولایت فقیه در مقیاس گسترده‌ای، عرض اندیشه سیاسی حکومتی در ایران موضوع ولایت فقیه در مقیاس گسترده‌ای مورد توجه واقع شد و پژوهش‌های زیادی به صورت کتاب و مقاله در عرصه فرهنگ مکتوب حضور پیدا کرد. بعد میگه ایشون 962 کتاب و مقاله از میان کتب و مقالات بیشمار در دو دهه بعد از انقلاب درباره ولایت فقیه نوشته شده که ایشون اومده سه دسته کرده این نوشته ها. میگه عده‌ای در نفی ولایت فقیه، میخوام اون قسمت علما رو براتون بگم، و رد نظریه ولایت فقیه، اینها اومدن کتاب نوشتن و اون بعدن گفتن که آقا محدود ساختن اختیارات حاکم اسلامی نفی شرط فقاهت هست و چیزای دیگه صحبت کردن. این دسته کتابی هم در این زمینه ایشون معرفی کرده که من از رو دست کتاب ایشون دارم این رو میخونم و برای شما دارم عرض میکنم. میگوید که کتابیست به نام حکمت و حکومت نوشته دکتر مهدی حائری یزدی. حالا میخوام نتیجه بگیرم برای چی داریم این سخن رو عرض میکنیم. فصلی از این کتاب به نقد و بررسی ادله ولایت فقیه، فصلی هم به ناسازگاری مفهوم ولایت فقیه با جمهوری اسلامی اختصاص یافته. یعنی میخوام بگیم اونایی که اومدن یه در ترسوندن که آقا مثلا راجع به ولایت فقیه صحبت نکنید، مثلا یه وقت میگیرن میبرن میبندن، نه کتاب زیاد نوشته شده، 962 مقاله، همه هم موافق نیستن و جمهوری اسلامی اجازه چاپ هم داده، اینا داره مورد بررسی قرار میگیره، صحبت میکنه، هر کس دلایل خودش رو آورده، کسی به کسی هم کاری نداره واقعا. کتاب دیگری به نام پاسخهای هزار ساله از کلینی تا خمینی نوشته شجاع الدین شفا، نویسنده در این کتاب اومده نقد کرده و بررسی کرده آموزه های سیاسی و حکومتی حضرت امام رو. کتابی رو یک فرد مصری نوشته به نام عبدالجبار محمود العمر، الخمینی بین الدین و دوله، این هم ماده افکار سیاسی امام رو در مورد ولایت فقیه مورد نقد و بررسی قرار داده. یه گروه. گروه دوم آمدن از بین این 962 کتاب تقریبا 622 کتاب هست که اینها اومدن مسئله ولایت فقیه رو تو مقالات و کتب خودشون تبیین کردن، تشریح کردن، البته با اون مسئله که ما اول گفتیم، یعنی همه اینا رفته در اون قالب‌های تخصصی، از قالب‌های عوامانه یه مقداری دور شده، مردم نفهمیدن چی به چی شده. اینا هم یه گروه. یه گروه سوم هم هستن که اینها کتاب‌هایی رو نوشتن به طور مستقل در مورد ولایت فقیه که اینها هم 315 مورد تا زمان نوشتن این کتاب که آقای دکتر یعقوبی نوشته، یعقوب علی برجی معذرت میخوام نوشته، تا اون موقع 315 مورد مقاله و کتاب رو ایشون جمع‌آوری کرده. خب نتیجه‌ای که میخوام بگیریم چیه؟ نتیجه‌ای که میخوام بگیریم اینه که این بحثی که ما میخوام شروع بکنیم، میخوایم به زبان بسیار ساده و عامه پسند و اینکه هممون متوجه بشیم، هم من سخنران هم شمای مستمع متوجه بشیم که چه میگوییم و چه میفهمیم از این بحث، همه متوجه بشیم. این بحث رو اینجوری شروع بکنیم، اول بریم سراغ این که آقا ولایت فقیه چی هست، به چه معناییه، بعدم بریم شروع بکنیم که حالا مسائل دیگرش، که حالا عرض خواهیم کرد که مسائل دیگرش چه خواهد. اما کتبی که ما در بحث خودمون مورد استفاده قرار دادیم، خوب هست که اول بحث این کتب رو بخوانیم که دوستانم اگه خودشون خواستن بتوانم مراجعه کنم. من سریع نامهای این کتب رو خدمتون عرض میکنم. در رأس اونها قرآن کریم هست که استفاده بسیاری از قرآن کریم کردیم، ما نهج البلاغه هست، قاموس القرآن هست، کتاب ولایت فقیه حضرت امام هست، ولایت فقیه و حاکمیت ملت آقای حسن طاهری خرم‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان آقای صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه آقای محمد هادی معرفت، ولایت فقیه از دیدگاه قرآن کریم در سه جلد آقای احمد آذری قمی، عجیبه بطل استفتاءات ترجمه فارسی از مقام معظم رهبری، ولایت فقیه در حکومت اسلام علامه حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت آیت الله جوادی آملی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه آقای مصباح یزدی، ولایت فقیه در اندیشه فقیهان آقای دکتر یعقوب علی برجی و کتب دیگری که اونها رو در ضمن بحث اسامیشون رو خدمتون هر کدوم رو به مورد عرض خواهیم کرد. تا لحظات دیگه که ما اصل بحث ولایت فقیه رو شروع بکنیم و معانی این مسئله رو خدمتون تقدیم بکنیم، یک صلوات محمدی خط بفرمایید تا انشالله اینجا شروع بکنیم.
اللهم صل
من یادم هستش که اوایل انقلاب مبحث ولایت فقیه مطرح شده بود، از یک دوستی توی مجلسی پرسیدن که بنده اونجا بودن، گفتن که آقا ولایت فقیه چی هست که الان مطرح کردن. ایشون خیلی فکر کرد، بعد گفتش که به نظر من یکی از روستاهای پشت ورامین باشه که اونجا جهاد سازندگی تازگی داره میره و میاد و اونجا خدمت میکنه. اینو خیلی جدی داریم عرض میکنیم خدمتتون. حالا خدا خیر بده به کسی که وقتی چیزی رو نمیدانه بگه آقا من نمیدانم. قاموس قرآن در مورد کلمه ولیه، ولی بر وزن فلس، ریشه کلمه ولایت هست، میگه به معنی نزدیکی و قرب هست. بعد ولی ایشون میفهمد به معنی سرپرست و اداره کننده امر هست، به معنای دوست و یاری کننده و غیره هم آمده. این کلمه ولی. ولایت و ولایت، کلمه ولایت شما میدونید که در دو جا از قرآن فقط آمده، یکی سوره مبارکه کهف است، آیه 44، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هنالک الولایت و ولایت لله الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا. کلمه ولایت. باز کلمه ولایت هم در سوره انفال آیه 72 هم آمده، ولی کلمه ولایت در قرآن به جایی نیامده، در جایی نیامده در قرآن کریم ولایت جایی نیامده، ولی ولی بسیار زیاد به کار رفته. میفرمایند که ولایت با کسر واو، ولایت با فتح واو، اینها هر دو به یک معنای مشترک آمدن، اگرچه گفتن که ولایت به معنی یاری کردن هست، ولایت به معنی سرپرستی هست، اما راقب میگه که به قولی و دیگر صاحبان لغت هم حالا عرض خواهیم کرد، هر دو میگوید که هر دو به یک معنی مشترک آمده، آن معنی سرپرستی امر یا امور هست. در تاج العروسی کتاب لغت شناسی هست، میفرماید که معانی ولی 21 مورد آمده، یعنی 21 معنی داره کلمه ولی. در کتب معروف مصباح المنیر، صحاح اللغه، تاج العروس، لسان العرب، نهایه ابن اسیر، مجمع البحرین، مفردات راقب، که مفردات راقب فقط کلمات قرآنی رو مورد بحث قرار میده، مال راقب اصفهانی هست، در مورد ولی و ولایت و ولایت یک معنای مشترک رو دنبال میکنه و میگه که اون معنی سرپرستی است. البته دقت بکنید، ولی خودش بیشتر به دو معنا آمده، از این 21 معنا بیشتر به دو معنا در قرآن کریم و جاهای دیگه بیشتر به دو معنا آمده. حالا ما بیشتر تو قرآن کریم و روایات رو کار داریم. یک معنای سرپرستی امری است، کفیل بودن در امری، کفیل بودن یعنی کفالت یک کسی به عهده گرفتن، تحت تکفل قرار دادن، متولی امری شدن، یک. دوم دوستی و یاری کردن، هم دوستی هم یاری کردن. البته یاری کردن خودش یه معنیه، شما میتونید بگین که سه معنی بیشتر اومده، دوستی، سوم هم یاری کردن. مشتقات ولایت که در قرآن تقریبا بعضن به کار رفته از این مشتقات، ولی تو روایات زیاد به کار رفته، یک کلماتی هست مثل خود ولی به کار رفته، مولا هست، والی هست، اولیا هست. البته من دارم مشتقات میگم بعضن تو قرآن به کار رفته، اولیا، موالی، اولا، تولا، والا، ولا، ولا، مولا علیه. مولا علیه یعنی کسی که تحت ولایت هست، تحت سرپرستی، جلوش بنویسید یعنی مولا علیه. تمام اینها که من عرض کردم معانیشون همونه، یعنی نزدیک شدن، دوست، دوستی، سرپرستی، سلطنت، تولیت، یاری کردن، متکفل شدن، آزاد کننده هم حتی اومده. پس نتیجه اینجا خیلی سریع بخوایم رد بشیم که خسته نشیم، اینه که خود کلمه ولی در واقع به معنای نصرت و کمک خواستن، به معنای دوستی و بیشتر در جاها به معنای سرپرستی امر هستش. پس اگر گفتیم یک کسی ولی هست، یعنی تدبیر امور میکنه، تمشیت یعنی راه اندازی یک امری در به دست اوست، به نظر اوست. اگر ما میگیم فلانون ولیون المرعه، یعنی نکاح فلان زن به دست این فرد هست. اینجا یک نکته ای رو میگیم، بحث رو جمع میکنیم تا باشه برای جلسه بعد. اون نکته اینه، کلمه ولی یا با یه پیشوندی میاد یا با یه پسوندی میاد. پسوندها رو عرض میکنیم، حالا چون فرصتمون کمه دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم. ببینید، ما در جاهای مختلف شما میبینید میگیم ولی دم، ولی دم، دم یعنی خون. میگیم ولی امر، امر یعنی کار، سرپرست کار. حالا ولی فقیه، ولی شخص، ولی صغیر، ولی محجور، محجور یعنی شخص دیوانه با های دو چشم. همه اینا پسوند ولی هست، یعنی ولی دارای پسوندیه. میخوایم این جمله رو بگیم، هر جا ولی با یک پیشوندی یعنی کلمه قبل خودش و یا یک پسوندی کلمه بعد از خودش ولی در یک جمله قرار بگیره، حتما باید با قرائن، قرائن یعنی برهانها، دلایلی که تو خود اون جمله هست معنی بشه. همینجور نمیشه معنیش، یا باید از کل اون جمله مفهومی رو بیابیم، استنباط بکنیم، ببینیم آقا این به چه معنی میتونه باشه. نمیتونیم به هر معنی که 21 مورد هست ولی رو اونجا بگیم آقا به این 21 مورد هر کمشه دلت خواست بیا معنی کن. نه، این غلط. مثلا شما میگی ولی دم، دم یعنی خون. اگه اینجا گفتی آقا یاری کننده خون، معنی نمیده. دوست خون، معنی نمیده. میفهمی که آقا ولی دم یعنی سرپرست خون، کسی که صاحب قصاصه، میتوانه پول دیه رو از طرف کسی که ضارب هست یا قاتله بگیره، یا اینکه او رو ببخشه، یا اینکه قصاصش بکنه. اینو میگن ولی دم. ولی شخص یعنی شخصی که هیچ کسو نداره، یه نفر هست، این ولی اوه. نمیگن دوست این شخصه، چون دوست معنی داره، این دوستان دیگه هم داره. خیلی کسا اصلا رفیقت، رفیق مدرسه داره، رفیق ندارم بازار داره، رفیق دانشگاه داره، همه جده. ولی میگن این ولی این شخصه، یعنی امورات این شخص به دست این فرد هست. این قرینه، قرینه عقلیست. حالا از نظر عرض به خدمتتون که تخصصی وقتی بحث میشه میگن آقا قرینه مثلا مقامیه داره، عرض به خدمت در درون خود جمله هست، بیرون جمله هست. شما به همین صورتی که من میگم داشته باشی. ولی صغیر یعنی یک طفل کوچکی، عرض به خدمتتون که نیاز به یک سرپرستی داره. اینجا دیگه معنی دوست صغیر معنی نمیده. میخوایم بگیم 21 معنی داره. هر جا باید ببینیم در کلام، در اون جمله به چه معنی ولی به کار رفته با قرائنی که هست. ولی فقیه هم همینجور، شما بگو آقا دوست فقیه، و دوست فقیه به درد ما نمیخوره. به چه درد ما میخوره؟ چه معنی داره؟ هیچ. میگه آقا کی؟ میگه ولی فقیه یعنی سرپرستی فقیه. پس ولایت فقیه میشه سرپرستی فقیه، فقیهی که امور رو تحت تکفل خودش داره، سرپرستی یک جامعه ای رو یا اشخاصی رو یا افراد یا گروهایی رو بر عهده داره. این میشه ولایت فقیه. این تا اینجای قضیه در نظر باشه، تا انشالله این معنا که روشن شد. یک توضیحاتی هم پیرامون فقیه خواهیم داد در جلسه آتی انشالله، خیلی توضیحات کوچیک. بعد میخوایم صحبت بکنیم که خب حالا ولایت فقیه در جامعه به چه معنایی هست. این معنای لغویش بود، به چه معنایی واقعا هست، یعنی این چقدر میتونه که فعالیت داشته باشه. ما اصطلاحا بهش میگیم سعه فعالیت یک فقیه و سعه ولایت او تا چه میزانی هست. بعد بریم سراغ ولایت پروردگار، رسول، ائمه، بعدم سراغ فقیه. انشاءالله بحث انشالله جالبی خواهد شد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة تم الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران.
Oh,